آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همسفران، عزیزان، سلام بر شما. در جمعه 29 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، پنجم ماه شعبان و 19 ماه مارچ در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. عزیزان امراه، امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت یاران پذیرا باشید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، برنامه بربال اندیشه، تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. تشکر و قدردانی داریم از امرایی شما خوبان و آرزو میکنیم که آخرین روز از سال 1399 هجری شمسی را انشاءالله به سلامت سپری کنید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایجاد کمیسیونی همکاری تجاری و اقتصادی، پیشنهاد تاجیکستان و فرانسه. کمک بشردوستانه 30 کشور جهان به تاجیکستان. و ایران پایبند نبودن آمریکا به دستورات ICC را اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش خبر و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده، جناب خانزاده در خدمت شما هستم و توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع خبرها. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و سفیر نوی فرانسه در این کشور با یکدیگر دیدار و گسترش رابطه های بین دو کشور را بررسی کردند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و میشل تاران سفیر نوی فرانسه در این کشور ملاقات کردند. زاکرزاده در ابتدای این دیدار آغاز ماموریت دیپلماتی سفیر نوی فرانسه را تبریک گفت و اطمینان داد که ابتکارات وی در زمینه تقویت همکاری های بین دو کشور از حمایت مناسب پارلمان تاجیکستان برخوردار خواهند بود. و همچنین خاطر نشان کرد تاجیکستان و فرانسه باید تلاش های بیشتری برای ایجاد سازگاری همکاری تاثیرگذار در قالب یک کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی، علمی و فنی به خرج دهند. زاکرزاده در ادامه همزمان برگزاری همایش های تجاری، میزگیرد، نمایشگاه ها و دیگر برنامه ها را یک اقدام ضروری عنوان کرد و گفت این امر می تواند به فعال سازی زمینه های همکاری اولویت دار و امیدوار کننده بین دو کشور کمک کند. طی این ملاقات همچنین اظهار شد که رابطه های بین دو کشور با سرعت در حال توسعه بوده و متمرکز به دورنمای دراز مدت است. 30 کشور جهان در 2 ماه اول سال جاری میلیون ها دلار کمک بشردوستانه به تاجیکستان ارسال کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سازمان آمار دولتی تاجیکستان ارزش کمک‌های دریافت شده در این مدت را 6 میلیون 560 هزار دلار از 30 کشور جهان اعلام کرد. وزن کمک‌های بشردوستانه خارجی ارسال شده به تاجیکستان شامل آرد، روغن، مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی 1.4 هزار تن بوده است. در این مدت چین با سهم 32.5% بیشترین سهم را در کمک‌های بشردوستانه رسانده شده به تاجیکستان داشته است. روسیه نیز با 12.9% و کره جنوبی با 11.4% در رتبه‌های بعدی ارائه کمک‌های انسانی به تاجیکستان قرار دارند. تاجیکستان سال گذشته نیز از 62 کشور جهان به ارزش 55.8 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه گفت پاسخ رئیس جمهوری اسلامی ایران به نامه اخیر امیر قطر را تقدیم مقامات وزارت خارجه این کشور کرده است. حمیدرضا دهقانی پوده سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه پنجشنبه شب در تیتی از تقدیم پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نامه اخیر تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد. سفیر ایران در قطر در این نام باره نوشت امروز پاسخ دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم کشورمان و نامه امیر قطر جناب آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی که آقای شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به تهران آورده بود را به مقامات وزارت خارجه تقدیم کردم. گفتگوی جمعی منطقه قوی و امن بر اساس تفاهم و همکاری هدف دو کشور است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ماه گذشته به تهران سفر کرد و ضمن دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور اسلام ایران پیام کتبی امیر قطر را تقدیم وی کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه به دیوان بین المللی دادگستری پایمال سازی پی در پی و پایبند نبود آمریکا را به دستور موقت 3 اکتبر 2018 به دیوان اطلاع داده و از دیوان درخواست کرد به شیوه مناسب نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. به گزارش روز جمعه ایرنا معاون نماینده رابط دولت جمهوری اسلامی ایران در این نامه با اشاره به مکاتبات قبلی ایران با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص نادیده انگاشتن دستور موقت دیوان در پرونده پایمالسازی عهدنامه توسط امریکا و اقدام نکردن و همکاری آن دولت برای رفع مانع‌های مربوط به صادرات کالاهای انسان دوستانه، غذا و دارو، تجهیزات هوانوردی مسافری و امکان پذیر کردن نقل و انتقالات پولی در این موردها اضافه کرد که امریکا در تمام این مدت با تشدید تحریم‌ها و ایجاد ممانعت در انجام معاملات موضوع دستور موقت حتی در شرایط سختی پس از همه‌گیری ویروس کووید 19 دستور موقت را به طور بردوام پایمال کرده است. جمهوری اسلامی ایران در این نامه از دیوان درخواست کرد تا با توجه به رأی صلاحیت مورخ 3 فوریه سال 2021 و ورود به مرحله رسیدگی ماهوی و نیز در پرتو ماده 11 جدید تصویب مقررات داخلی دیوان ناظر بر امکان تشکیل کمیته های موردی برای نظارت بر اجرای قرارهای صادره توسط دیوان به این نامه ایران رسیدگی کند. در این نامه به دیوان توجه داده شده که ضرورت و جهات معقول درخواست دستور موقت توسط ایران که با صدور قرار مورد پذیرش دیوان قرار گرفته است نمی تواند تا صدور رأی ماهویی که احتمالاً چند سال به طول خواهد انجامید کنار گذاشته یا نادیده گرفته شود. این نامه و پیوست‌های آن در 250 صفحه که مستندات مربوط به پایمالسازی پی در پی و بردوام دستور موقت دیوان توسط امریکا را نشان می دهد. پنجشنبه بعد از کل دیوان بین المللی دادگستری در گاگای گالاندیا ارائه شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اگر امریکایی ها در بازگشت به برجام تأخیر کنند خودشان بیشتر بازنده هستند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره دلیل تأخیر و تعلل امریکا در بازگشت به برجام تاکید کرد این مسئله به خوی استکباری نظام امریکا برمیگردد. دیدگاه دو جناحی که در امریکا حاکم هستند این است که میخواهند دنیا را در اختیار کامل داشته باشند و فقط در تاکتیک ها متفاوت هستند. کمالوندی افزود باور هیئت حاکمه فعلی آمریکا این است که می تواند باز هم به ایران فشار آورد، اما اگر عاقل باشند باید محاسبه کنند و ببینند همه فشارها از سوی ترامپ بی اثر بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص روند همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت آژانس اگرچه باید یک نهاد فنی باشد اما تحت تاثیر فشار سیاسی کشورهاست. کمالوندی با اشاره به اینکه بدون آمریکا و حتی چینی ها هم می توانیم طرح بازطراحی ریاکتور اراک را ادامه دهیم تاکید کرد. اولهای سال 1400 هجری شمسی آزمایش سرد ریاکتور بازطراحی شده را خواهیم داشت که مقدمه برای راه اندازی کامل ریاکتور آن در یک سال بعد از آن می باشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در حوزه رادیو دارو با وجود تحریم ها بدون اینکه مشکلی پیش آید توانستیم نیازهای کشور را تامین کنیم و علاوه بر آن صادرکننده رادیو دارو در این شرایط هم هستیم. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران 29 اسفند روز ملی صنعت نفت را میراث پر افتخار برای ملت ایران دانست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت 29 اسفند خوشترین روز پایانی همه سالها محاصره ماست. روز ملی شدن صنعت نفت ایران، روزی که با درایت و همت مرحوم دکتر محمد مصدق سرفصل نفت در برنامه توسعه ملی ایران گشود و میراث پر افتخار برای ملت ما به جای ماند. جهانگیری افزود از تاریخ میتوان و باید درس‌های مهم برای امروز و آینده آموخت. طرح ملی شدن صنعت نفت ایران 23 مارس سال 1951 با پیشنهاد اعضای کمیسیون نفت در مجلس ایران به تصویب رسید و نفت ایران به طور رسمی ملی شد. مردم یمن کمک‌های غذایی و پزشکی آمریکا را باور نمی‌کنند، زیرا آمریکا کودکان و زنان یمنی را با فروش سلاح به کشورهای متجاوز می‌کشد. در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی شما به ترتیب صدای علی تایسیر نماینده وزارت حقوق بشر، صادق ابوالرجال مدیر سازمان مردم نهاد و علی دایلمی کاردار وزیر حقوق بشر یمن را خواهید شنید.
در حالی که آمریکا در برابر جهانیان ادعای کمک به ملت یمن را می کند، اما در پشت پرده این کمک ها داستان دیگری نهفته است. پیگیری برخی سازمان های بین المللی نشان می دهد کمک های دارویی آمریکا به یمن را داروهای فاسد و مواد آلوده تشکیل می دهد که برخی از آنها ناقل بیماری های خطرناکی همچون ایدز هستند.
چطور ممکن است کسی که در جنگ شریک است و طی 6 سال کودکان، زنان، جوانان و سالمندان یمن را کشته است ادعا کند تمایل دارد برای کاستن از درد و رنج مردم کمک کند؟ این به معنای دوگانگی در موازه است و انسان عاقل آن را نمی‌پذیرد.
مردم یمن کمک‌های غذایی و پزشکی آمریکا را باور نمی‌کنند، زیرا آمریکا کودکان و زنان یمنی را با فروش سلاح به کشورهای متجاوز می‌کشد.
این غذا برای زنان باردار است، غذایی که فاسد شده و تاریخ مصرف آن در سال 2019 به پایان رسیده. با این وجود همچنان بین خانواده‌های یمنی توزیع می‌شود.
مسئولان دولتی مواد غذایی و بهداشتی فاسد را در روزهای گذشته معدوم کردند. هدف از فرستادن این مواد کشتن یمنی ها بود. اگر سازمان های حقوق بشری اتفاقاتی را که در یمن در جریان است بررسی کنند، متوجه خواهند شد آمریکا در پشت پرده این وقایع قرار دارد.
جنگ همه جانبه آمریکا با ملت یمن موجب شده. یمنی ها در راهپیمایی ها و تجمعات خود شعار آمریکا ملت یمن را میکشد سردهند تا از این راه پوچ و دروغ بودن ادعاهای آمریکا درباره کمک به یمن را فاش کنند. یمنی ها خواستار لغو تحریم ها و پایان محاصره هستند تا به راحتی بتوانند مواد غذایی و داروی مورد نیاز خود را از کشورهای مورد اعتماد خود وارد کنند.
عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید وسیم صنعا.
نشست عمومی مذاکرات صلح افغانستان در پایتخت روسیه با صدور بیانیه مشترک در 10 ماده به کار خود پایان داد. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما صدای گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی و عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را خواهید شنید.
مسکو برای سومین بار در 2 سال اخیر میزبان مذاکراتی بود که هدف آن دستیابی به صلح و ترسیم آینده ای روشن برای کشوری است که 4 دهه درگیر جنگ، خشونت، تروریسم و اشغال است. مذاکراتی که نشست عمومی آن با صدور بیانیه ای مشترک در 10 ماده به پایان رسید، اما گفتگوهای 2 و 3 جانبه با حضور روسیه، نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان به روز جمعه کشیده شد.
یک فرصت خوب بود. امیدواریم بتانیم قدم‌های مثبت‌تری به جلو بگذاریم.
در نشست عمومی این مذاکرات که هیئت‌های سیاسی روسیه، چین، پاکستان، آمریکا، ترکیه و قطر هم حضور داشتند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ناکامی مذاکرات صلح در دوحه قطر اشاره کرد و خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش زیر توافقنامه صلح با طالبان شد. توافقنامه‌ای که بر اساس آن آمریکا باید تا ماه می، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، نیروهایش را از خاک افغانستان خارج کند و طالبان نیز حملات خود را کاهش دهند.
آمریکا باید برد و بدیل دیگری هم وجود ندارد. در این مدت باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج. یک و دومی که حکومت را که امریکایی آوردن و تحمیل کردن بر افغانا قابل قبول نیست، ناکام، ناموفق، دچار اختلافات داخلی، ایران با خود ببرین.
در بیانیه پایانی این نشست، تشکیل امارت اسلامی افغانستان غیر قابل قبول عنوان و از طالبان خواسته شده است در فصل بهار و تابستان از اقدامات نظامی خودداری کند و بدون تأخیر مذاکرات بین افغانی به منظور تسریع در روند صلح آغاز شود. بیانیه پایانی این مذاکرات به طور عمده ناظر بر موضوعاتی کلی است، از جمله ضرورت پایان دادن به جنگ و خونریزی از سوی گروه طالبان و دولت افغانستان و آغاز روند گفتگوهای بین الافغانی. اما بقیده بسیاری از ناظران کلید حل ماجرای افغانستان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و گزارش دیگر این است که دبیرکل حزب الله لبنان گفت گروه های تکفیری زاده آمریکا هستند. همکارمان علی هادی و گزارش این خبر از بیروت.
وثائق جدید ایضا بدأت تنشر عن تجنید المخابرات الامریکیه لهؤلاء.
گروه های تکفیری صهیونیستی از جمله داعش زاده دست آمریکا هستند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنرانیشان به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، با تأکید بر اینکه نهاد اطلاعاتی آمریکا برای فروپاشی ملت‌ها و ارتش‌ها، گروه‌های مسلح تکفیری صهیونیستی را مدیریت و حمایت می‌کند، گفت:
یوم بعد یوم یتبین حقیقت هذه الجماعات الارهابیه التکفیریه المسلحه.
هر روز واقعیت گروه‌های مسلح تروریسم، حامیانشان و آنانی که این گروه ها را تحریک می کنند آشکارتر می شود. اسناد جدید نشان می دهد امریکا رهبران داعش را از داخل زندان های عراق جذب و سپس آنان را از زندان آزاد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه جنگ های رژیم صهیونیستی علیه لبنان بخشی از دلایل بحران اقتصادی و معیشتی امروز این کشور است گفت:
نحن الان لبنان فی قلب ازمه حقیقیه وطنیه کبرا.
لبنان در قلب بحرانی واقعی و ملی قرار دارد. کسانی هستند که برای افروختن شعله جنگ داخلی تلاش می کنند. اطلاعاتی وجود دارد که ثابت می کند طرفهای خارجی و برخی از طرفها در داخل در پی ایجاد جنگ داخلی در لبنان هستند.
سید حسن نصرالله گام اول در حل مشکل لبنان را تشکیل کابینه دانست و در این حال هشدار داد:
و حکومت تکنوقرات اختصاصیین غیر حزبیین نحن ماشی.
ما هم با تشکیل کابینه متشکل از افراد متخصص موافقیم، اما باورمان این است چنین کابینه دوام نخواهد داشت و نخواهد توانست کشور را نجات دهد. بسیاری از مقامات لبنانی از ترس واشنگتن حاضر نیستند با چین، روسیه و ایران تعامل اقتصادی داشته باشند. پیشنهاد تهران درباره خرید فراورده‌های نفتی از ایران با لیر لبنان همچنان به قوت خود باقی است. امریکا نیز از لبنان می‌خواهد تا عضوی از محور امریکایی اسرائیلی باشد.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به مسدود کردن خیابان‌ها در روزهای اخیر و اقدامات مشکوک برای کشاندن این کشور به سمت جنگ داخلی گفت:
هرچند که سفارتخانه های کشورهای خارجی بر ارتش لبنان فشار می آورند، اما من از ارتش می خواهم که این خیابان ها را که مسدود شده اند باز کند. کشور در معضل تشکیل کابینه به راه حل قانونی نیاز دارد. علی هادی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه در خدمت شما هستیم با بررسی برخی مطلب ها در نشریه ها و سامانه های اینترنتی تاجیکستان. سامانه پرس تحت عنوان از بالاروی نرخ تا امتیاز به داوطلبان، مصاحبه معاون وزیر معارف و علم دلاور قادرزاده را چاپ کرده که در آن چنین ذکر شده است: از 1 مارس به قیدگیری داوطلبان در مرکز ملی تیسی یا آزمون برای راهیابی به دانشگاه تاجیکستان آغاز گردیده است. در این زمینه سوال‌های مطرح این است که سال روان دانشجویان تاجیک تحصیل را در خارج ادامه می‌دهند یا نه، و یا شرایط کرونا به این وضعیت نیز تاثیر می‌گذارد. همچنین درباره افزایش هزینه‌های تحصیل نیز صحبت‌ها مطرح شده است که در شرح آن سامانه پرس چنین آورده است: در پی پندمی کرونا ویروس کووید 19 تقریبا همه دولت ها سرحدهای خود را بسته و پروازهای هوایی را قطع نمودند. این باعث به قطع تحصیل حضوری دانشجویان تاجیک در خارج از کشور گردید. حالا وزارت معارف و علم یک قطار تدبیرها را در همکاری با همتایان خارجی خود در این سمت اندیشیده شده است. متاسفانه بنابر سبب پاندمی و بیماری کرونا ویروس، اکثریت دولت هایی که میزبان دانشجویان تاجیک هستند مرزها و خط‌سیرهای هوایی خود را تا حال باز نکردند. اما یک قطار کشورها بنابر سبب کووید 19 موقتا تا به اعتدال آمدن وضعیت همگیری این بیماری اجازت ورود دانشجویان تاجیک را ندادند، از جمله کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری چین و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین جمهوری های قزاقستان، قرغیزستان، اوکراین، کره جنوبی، ژاپن، بلاروس و مالزی و ترکیه و غیره. ضمن همه آن نفرانی که جهت حضوری در درس ها اشتراک کرده نمی توانند طریق فاصلوی یا آنلاین تحصیل نموده ایستادند. در ادامه این مطلب، سامانه پرس از مقام مربوطی وزارت معارف و علم سوال کرد است که درباره بالا بردن مبلغ شرطنامه تحصیل گفتگوزار زیاد است، مگر در شرایط امروزه و بیماری کووید 19 که مردم درآمد کافی ندارند گران کردن نرخ و میزان تحصیل درست است؟ عموماً سال تحصیل روانی مبلغ شرطنامه دانشجویان تغییر می‌یابد. دلاور قادیروف در این زمینه گفته است که اول اینکه زیاد و بی تغییر ماندن نرخ تحصیلی مؤسسه‌های تعلیمی کشور از طرف خدمات دیدنساری نزد حکومت تاجیکستان معین کرده می‌شود، بعداً آن به وزارت معارف و علم تاجیکستان در اساس زمینه اجازت‌نامه پیشبرد فعالیت مؤسسه موافقه می گردد. دوم، با نظر داشت سطح تورم و بیخروشوی پول در اکثریت مؤسسه های تعلیمی و معیار مبلغ تحصیل برای سال تحصیلی 2020-2021 تغییرات وارد کرده شده است. یعنی طبق معلومات پیشنهاد نمودی، مؤسسه های تعلیمی در موافقه با خدمات ضدانفلاسیونی در اختصاص هایی که داوطلب زیاد دارند از 3-9% زیاد شوی مبلغ سال تحصیل به نظر رسیده است. همزمان اختصاص هایی که نسبتاً طلبات کمتر دارند برعکس کم شوی معیار مبلغ نیز در آنها مشاهده کرده شده است. علاوه بر این، در بعضی از اختصاص های مؤسسه های تحصیلات میانی کسبی مبلغ شرطنامه تحصیل تا 10% کم کرده شده است. اما رشوه‌خوری یا پاره‌خوری یکی از موضوعات داغی است که به طور دائمی در مطبوعات و سامانه‌های خبری بازتاب می‌یابد. از جمله این هفته سامانه سپوتنیک تحت عنوان 9500 سامانی پارا برای آزادی از خدمت حربی چنین نوشته است. برخی از شهروندان تاجیکستان برای آزاد کردن نزدیکانشان از خدمت حربی غیر قانونی به مقامداران پول می دهند و یا رشوه می دهند. اخیراً در این کشور رسماً به ویژه پول خدمت حربی در هیئت اقتصادی تصدیق شده است، ولی با وجود این باز هم رشوه خوری در نهادهای مختلف نظامی و دیگر بخش ها به مشاهده می رسد. چنانچه آژانس نظارت دولتی مبارزه بر ضد فساد و نظارت ملی تاجیکستان بر علیه رمضان سیزاده یک مقامدار نظامی پرونده جنایی باز کرده است. به اطلاع این آژانس سیزاده برای آزاد کردن یک جوان از خدمت حربی 9500 سامانی دریافت کرده است. در شرح این خبر آمده است سیزاده رمضان در وظیفه یاردمچی کلان زیرشعبه دوم کمیسریت حربی شهر اسفراک کار کرده ساده با استفاده از مقام خدمتی از شهروند علی بایف برای از خدمت حربی آزاد نمودن برادرش علی بایف آ با راه قلابی مبلغ 9500 سامانی طلب کرده گرفته است. این در حالی است که سپوتنیک نوشته است که نظر بی‌واسطه سیزاده و جانب حمایش درباره این قضیه تا به حال معلوم نشده است. دادن پول به عنوان رشوه برای رهایی از خدمت حربی در حالی است که اخیراً در تاجیکستان خدمت پولکی قانونی شده است. شهروندان می توانند با پرداخت مبلغ در یک ماه در هیئت احتیاطی خدمت کنند و از ادامه خدمت معاف شوند. حجم مبلغ برای خدمت یک ماه در هیئت احتیاطی تا به حال اعلان نشده است، اما میان کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرها پهن گردیدند که احتمالاً این نشان داد 25000 سامانی را تشکیل خواهد داد. رسما این اطلاع تا هنوز تصدیق نشده است. حجم پول برای خدمت در هیئت احتیاطی را حکومت تاجیکستان معین می‌کند و انتظار می‌رود که تا آخر ماه روان حجم آن رسما اعلان کرده شود. در همین زمینه کارشناسان می‌گویند پولک شدن خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان می‌تواند مانع از گسترش فساد در این بخش از جامعه تاجیکستان شود. هرچند جنایتکاری میان نابالغان سال گذشته در مجموع 15% کاهش یافته باشد هم، اما کردارهای عباشانه با استفاده از سلاح سرد رو به افزایش نهاده است که خیلی مسئله تشویش آور می باشد. وابسته به این موضوع و نسبت به آمار موجوده، سامانه جمهوریت در نشست‌های مطبوعاتی توجه رهبریت مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی را به مسئله مذکور جلب کرده است. در نوشته جمهوریت پیرامون این موضوع چنین ذکر شده است: جنایت عباشی با استفاده از سلاح سرد میان جوانان نابالغان در اجلاس پنجم مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان در روز 25 ژانویه سال 2021 نیز مورد بررسی قرار داشت. در همین زمینه رئیس مجلس ملی با نگرانی از چنین وضع به مقامات دادستانی دستور داده که در برابر دیگر سمت‌ها جهت کاهش دادن جنایت عباشی چاره‌های علاوگی و بی تأخیر اندیشیده شود. اما قضیه پرسر و صدای قاچاق طلا و ارز از افغانستان در نشریه ازیاب پلوس بازتاب داشته است. در این مطلب می‌خوانیم محمد مرزا کتوزای معاون یکم سابق رئیس مجلس نمایندگان افغانستان که متهم به دست داشتن در قاچاق 15 میلیون دلار و 90 کیلو طلا از افغانستان به تاجیکستان است، اخیراً از مقام خود برکنار شده است. قضیه قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و از تاجیکستان به شهر دبی امارات متحده عرب بحث‌های فراوانی را در تاجیکستان برپا کرد. این مقدار طلا و ارز خارجی در تاجیکستان میانه‌های ماه نوامبر سال 2020 در فرودگاه دوشنبه آشکار شده بود که اخیراً بنا به گفته مقامات قدرتی تاجیکستان این پرونده را داستان کل تاجیکستان پیش می‌برد و 9 نفر به شمول 7 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند افغانستان در همین زمینه بازداشت شدند. پرونده این قضیه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است، ولی تا کنون حکم دادگاه صادر نشده است. خب دوستان، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. ایجاد کمیسیونی همکاری تجاری و اقتصادی، پیشنهاد تاجیکستان به فرانسه. کمک بشردوستانه 30 کشور جهان به تاجیکستان. و ایران پایبند نبودن آمریکا به دستورات ICC را اعلام کرد. دوستان همراه، با پایان بخش خبری و همچنین مجله خبری از صدای خراسان رسیدیم و پیشاپیش حضور یکایک شما فرارسیدن سال نو هجری شمسی را تبریک و تهنیت میکنیم و امیدواریم انشاءالله سال خوبی در پیش رو داشته باشید و از برنامه های ما در سال گذشته نیز انتظار داریم که انشاءالله رضایت به دست آورده باشید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را بشنوید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حسین ضحاک که از شاعران بزرگ عرب بوده گفته است: زمانی که در خدمت خلیفه بودم، رفتار اشتباهی از من سر زد و خلیفه به خاطر آن عصبانی شد و برای تنبیه و گوشمالی مرا سرزنش و از خودش دور کرد. من چند روزی آن خاری را تحمل کردم تا اینکه سرانجام صبرم تمام شد و این چند بیت شعر را گفتم و برای خلیفه فرستادم. از خشم تو تیره می شود چشم سرم، خشم تو ز تعذیب بسی سخت ترم. هم در تو گریزم که تویی کان کرم، جز رحمت تو نیست شفیعی دگرم. هنگامی که خلیفه این ابیات را خواند، خشم و ناراحتیش از بین رفت و فوراً دستور داد مرا به نزد او ببرند. یکی از فرمان روایان متوکل، ابراهیم مدبر را که شاعر بود به زندان انداخت. وقتی مدت زندانی شدن ابراهیم طولانی شد، روزی دو بیت شعر در زندان سرود: دوش آمد نزد من بی وعده وصلی نگار، تا به روز از شوق می کرد و شکایت من ز غم. گاه بارید از مژه بر برگ گل لؤلؤ تر، گاه بر ساعد نهاد آن روی چون باغ ارم. سپس آن شعر را نزد نوازنده‌ای به نام مسدود تنبوری فرستاد و در نامه‌ای که برایش نوشته بود از او خواهش کرد که آن شعر را با صدایی خوب و آهنگی زیبا و دلنشین در مجلسی که متوکل حضور داشته باشد بخواند.
مسعود طنبوری به گفته ابراهیم مدبر عمل کرد و آهنگی ساخت و آن شعرها را با آواز در مجلس متوکل خواند. متوکل از شنیدن آن آواز خوشحال شد و از مسعود پرسید شاعر این شعرها چه کسی است؟ مسعود گفت شاعر آن ابراهیم مدبر است که اکنون در زندان به سر می برد. متوکل وقتی موضوع را فهمید فوری دستور داد ابراهیم را از زندان آزاد کردند و به این ترتیب آن دو بیت باعث رهایی ابراهیم از زندان شد. روسی اختل، شاعر مشهور مسیحی که از شاعران معروف بود، نزد هارون الرشید رفت. هارون الرشید با احترام او را کنار خودش نشاند و با خوشرویی با او صحبت کرد و چند سکه به او داد. هنگامی که اختل از پیش هارون رفت، یکی از اطرافیان هارون گفت: ای خلیفه، چرا در مقابل یک مرد مسیحی تواضع و فروتنی کردی و او را کنار خودت نشاندی؟ چرا به او احترام گذاشتی؟ هارون گفت: زیرا او شاعر بود و شاعران اگر کسی را نکوهش کنند موجب بدنامیش خواهند شد و اگر کسی را مدح و ستایش کنند نامش جاودان خواهد ماند. به همین دلیل من به شاعران احترام می‌گذارم. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه، دعوت می‌کنم برنامه خانواده سالم را بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرارسی سال نوی 1400 هجری شمسی و آمد نوروز عالم افروز را من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان با همه شما عزیزان تبریک میگوییم. فرخنده بهار آمد، نوروز مبارک باد. خندیده نگار آمد، نوروز مبارک باد. سرمای زمستان رفت با برف و شب هجران. عاشق بلیار آمد، نوروز مبارک باد. عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با تاریخچه جشن نوروز و برخی آداب و رسوم نوروزی و شعرهای درباره آمدن نوروز و نوبهاران تقدیم حضورتان نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید نوروز در میان خانواده های فارسی زبان از جایگاه خاص برخوردار است و نوروز را خانواده های ایرانی تبار با شکوه و شهامت خاصه پیشواز می گیرند. نوروز در ترجمه از زبان فارسی تاجیکی روزی نو است. از آن در روز برابرشوی شب و روز یعنی 21 مارس تجلیل می شود. نوروز نشان بیداری طبیعت و انسان، پاکیزگی روح و آغاز حیات است. نوروز جشن برابرشوی شب و روز و آغاز سال جدید در مردمان ایرانی تبار و برخی از قوم‌های ترک تبار قزاقستان، آسیای میانه و همچنین بشقیردها و تاتارها می باشد. تجلیل از نوروز در روز برابرشوی شب و روز با پیدایش سالشماری خورشیدی که در میان مردمان آسیای میانه و ایران 7000 سال پیش بستگی دارد. طبق آن سال جدید بهاران 20 و 21 مارس در روز برابرشوی شب و روز آغاز می شود که در این روزها بهار حکمران می شود. موسم جدید کشاورزی، زمان انتظاری ها و امیدواری های دهقان آغاز می شود. در زمان های قدیم در میان خانواده های تاجیک نوروز را 13 روز جشن می گرفتند. در پایان جشن نوروز مردم به صحرا برآمده از سال جدید هجری شمسی استقبال می کردند. این یک رمز است. مردم بر این نظر بودند که نفر به صحرا برآمده و از طبیعت راحت می دیده را در طول سال خوشبختی و فراوانی انتظار است. این رسم تا هنوز در ایران حفظ شده است که از نوروز معمولاً 13 روز تجلیل می کنند. 5 روز اول را خانواده ها به استقبال نوروز رفته و به دیداربینی پیوندان خود می روند و همچنین خانواده ها این 5 روز را در میان دوستان خود سپری می نمایند. روز نهم همچون نوروز شهریاران و روز سیزدهم همچون سیزده بدر در میان خانواده های ایرانی مشهور است. نوروز سال 2021 در تقویم تاجیکستان رسماً 4 روز است. 21، 22، 23 و 24 مارس. تاجینیسا مورادوا، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، درباره نوروز و رسم‌های ملی خانواده‌های تاجیکان میگوید:
نوروز یکی از عیدهای سنتی ما میشه که با کمک دستگیری پیشوای ملت اون پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان در این سالهای استقلالیت از نو براه مونده شد و زنده کرده شد، احیا کرده شد. این یک شناخت فرهنگ و سنت می باشد، شناخت هویت ملی می باشد، شناخت خودشناسی ملت می باشد. این فرهنگ یعنی یک قسمتی مستحکم، دیوار مستحکم برای ملت از فرهنگ و سنت و یعنی تاریخ تمدن آموختن و از بر نمودن با تمام زیبایی هایش، با تمام خصوصیت هایش، این باعث یعنی خوشناسی و هویت ملی رو به دست آوردن هر یک ملت بود. از اونجور ما مردم تاجیک خیلی خوشحالیم که چنین جشن رو هم نصیب ما شد و حالا در تمام کشورها این جشن رو بخوشوری پیشوز میگرد. قبل از اومدن نوروز مردم به خونه تکانی چند روز ماندن نوروز شروع میکنن، حالی ها رو تازه میکنن، جوی برها رو جوان رو تازه میکنن، جوی برها اگر دهود باشه دهود، شهر باشه شهر، به حشرهای عمومی برامده برای تازه و آزاده نمودن خانه ها و کوچه ها و خیابان ها مردم میبرایند و خونه تکانی یک شکلی است که آدم ها تمام اسباب و روزگار خونه رو بیرون میبرارن، مخصوصا گلیم و کرپچه و همه چی برای افتاب کرد تازه کرد خونه ها رو، حتی بعضی وقتا از جهتی بهداشتی تازه میکنند و آزاده میکنند چون که برای جشن. غیر از این عنعنه است که برای نوروز پیشوز گرفتن پیراهن های نو، لباس های نو دوزن برای کودک و نوروز رو باید خوشحالی پیشوز گیرن.
عزیزان شنونده، همان گونه که همه شما آگاه هستید، نوروز امسال با سالهای گذشته و سبب همگیری ویروس کرونا بسیار متفاوت خواهد بود. از این رو از شما خانواده های محترم احترامانه خواهش می نماییم که در دید و بازدیدهای نوروزی و تجمعات نوروزی که در سطح کشور به نظر گرفته شده است، پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های وزارت تندرستی را با دقت عملی نمایید. پروینه سید جعفرآوا، یکی دیگر از کارمندان اکادمی ملی علم های تاجیکستان، از خوشحالی کودکان در خانواده های تاجیکان در این جشن نوروزی گفت:
وقتی که آمد آمدی نوروز می شود، گل را کودکان گرفته همچون پیک نوروزی از آمد آمدی نوروز خبردار می کند. بعدتر در تمام دیگر منطقه ها مخصوصا جنوب تاجیکستان گل سیاهگوش را گرفته همچون پیک نوروز و خوشخبر از نوروزی باستانی، یعنی کودکان، نه تنها کودکان بلکه بسیار کلانسالان هم با این گل یکدیگر را مبارک باد می گویند. هر وقتی که آمد آمدی نوروز سر می شود، تازه کردن محیط گرد و اطراف، خانه ها، حولی ها، باغ و راغ، کوچه باغ ها، یعنی تمام کارخانه هایی که مؤسسه هایی که ما کار میکنیم، انسان ها با همین تازه کردن اونها غم و اندوه و تمام همان نشیب و فرازی که در زندگی گذشت و در سرما گذشت همین را برآوردنی میشوند. این بسیار رمزی خوب است.
همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید، تمام آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ برای خانواده‌ها برای تربیت فرزندان به حساب می روند و می توانند نسل‌ها را به پاکی ظاهر و باطن، صداقت و وفاداری، بنیادکاری و سازندگی و زیبایی پرستی هدایت نمایند. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم شعرهای را در وصف نوروز تقدیم حضورتان می نماییم.
بین بادی بهار وزان وزان می آید، مرغی دل عاشق به فیغان می آید. خیزید که گل دختری نوروزی بهار، بنشسته به اسب و دودوان می آید. نوروز خوش است، ایدی نوروز خوش است، نوروزی بهاری عالم افروز خوش است.
مبارک سبزه و باران، مبارک باد نوروزی، مبارک شادی یاران، مبارک باد نوروزی. دوستان فصل دل افروز مبارک باشد، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خورمی و تازه جوانی بینم، نفس تازه نوروز مبارک باشد.
نوروز شد و اصل نو و سال نو آمد، بر کشور تاجیک زینو اقبال نو آمد. پوشیده ببر تاج بسر دختری نوروز، با سال نو و فال نو اقبال نو آمد.
خوشا نوروز آمد تا برشتان، به ملک ما بیاور فیض و احسان. زیبای سبزه و سه برگه تر، بیابی تا نشان از باقی رزوان. بهاران است بهاران است بهاران، گلستان می شود وادی رشتان.
بهار آمد خداوند، دل ما شاد و خورم کن. جمعی مؤمنان را با فراغت دار بیغم کن. رسید ایام نوروزی، به عالم سبزه می روید. که بلبل در گلستان ها سرودی لاله می گوید. رایت سلطانی گل پیدا شد از طرفی چمن، مقدمش یا رب مبارک باد بر سر و سومن. آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد خطب است.
نفس تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دل افروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، جشن فرخنده و پیروز مبارک باشد.
ای بهار نازنین آمدی خوش آمدی، دل ربای و دل نشین آمدی خوش آمدی. از قدم هایت چمن گل می کند، ای عروس نازنین آمدی خوش آمدی.
یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه خانواده سالم، یک بار دیگر سال 1400 هجری شمسی را به همه شما تبریک و تهنیت میگوییم و خواهش و تمنای آن را داریم که در این ایام سخت کرونایی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، صحتمندی و سلامتی خود و خانواده خود را تأمین نمایید. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوندی منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، برنامه روزانه تقدیمتان می گردد.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خداوندی که بهار را به عنوان نمادی از زیستن و سرسبزی و بالندگی قرار داد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. در برنامه روزانه در خدمت شما هستیم با موضوع بهار، فرصتی برای بهتر زیستن. بهار می تواند آغازی برای یک شروع زیبا در زندگی باشد. در دعای آغاز سال نو شمسی نیز از خداوند متعال تحول یافتن و بهتر شدن درخواست می شود و همگی در آن لحظه ناب زمزمه می کنند: یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحال والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یعنی ای تغییر دهنده دلها و دیده ها، ای تدبیرگر شب و روز، ای گرداننده سالها و حالتها، حال ما را به بهترین حال متحول کن. تحول و دیگرگونی خواستن از خداوند به ویژه در لحظه های آغاز سال نو بسیار ارزشمند است. اینکه آدمی بهتر شدن را بخواهد و تحول یافتن از حال کنونی را طلب کند، نشانه رشد